بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فالارضین و لعن علی اعدائهم اجمعین. عرض کردیم که امام رضوان الله علیه در بحث ولایت فقیه از احکام اسلام بخوان نتیجه بگیرن که ولایت فقیه بایستی در بین باشه، برای خاطر اینکه احکام اسلام قوانین معین میکنه، در ضمنم طوری قوانین بیان کرده که این قوانین مجری لازم دارن، که اگر مجری در بین نباشه این قوانین بی اثر بی نتیجه است. حالا برای این نمونه یک مقداری از کلام ایشان میخوانیم. در همون ولایت فقیه میگن که احکام دفاع ملی، از طرف دیگر احکامی که راجع به حفظ نظام و دفاع از تمامیت ارضی و استقلال امت اسلام بر لزوم تشکیل حکومت دلالت داره. مثلا و اعدت لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل، که امر به تهیه و تدارک هرچی بیشتر نیروی مسلح و دفاعی به طور کلیست و امر به آماده باش و مراقبت همیشگی در دوره صلح و آرامش. هرگاه مسلمانان به این حکم عمل کرده و با تشکیل حکومت اسلامی به تدارکات وسیع پرداخته بوده، به حال آماده باش کامل جنگی می بودن، مشتی یهودی جرأت نمی کردن سرزمین های ما را اشغال کرده و مسجد اقصای ما را خراب کنند و آتش بزنند و مردم نتوانند به اقدام فوری برخیزند. تمام اینها نتیجه این است که مسلمانان به اجرای حکم خدا بر نخواستند و تشکیل حکومت صالح و لایق ندادند. اگر حکومت کنندگان کشورهای اسلامی نماینده مردم با ایمان مجری احکام اسلامی بودند، اختلافات کنار می‌ذاشتند، دست از خرابکاری و تفرقه اندازی بر می‌داشتند و متحد می‌شدند و ید واحده می‌شدند. در آن صورت مشتی یهودی بدبخت که عمال آمریکا و انگلیس و اجانبان نمی توانستن این کارها را بکنن، هرچند آمریکا و انگلیس پشتیبان آنها باشند. این از بی ارزگی کسانی است که بر مردم مسلمان حکومت میکنن. آیه و اعدت لهم ما استطعتم من قوه دستور میدهد تا حد امکان نیرومند باشید، آماده باشید تا دشمنان نتوانند به شما ظلم و تجاوز کنند. ما متحد و نیرومند و آماده نبودیم که دستخوش تجاوزات بیگانه شده و می شویم و ظلم می بینیم. بنده بعد از مطالعه این صفحه دیدم که یک نوشته دارم از آموزهای صدر. آقای آموزهای صدر رحمه الله در سخنانی خودشان گفتن، نقل کردن که یادی از فعالیت های علامه شرف الدین نمودن. گفتن مرحوم شرف الدین به اون همه کتاب های عالی و ذی قیمتی که برای معرفی شیعه و اهل بیت نوشت، وقتی که بعض ایشیه را در لبنان مشاهده کردن، دیدن فقیرترین مردم و جاهلترین مردم و زیر دست ترین مردم همان شیعه های لبنانن. در میان اونها یک استاد، یک طبیب، یک مهندس پیدا نمیشه یا کمتر پیدا میشه. در عوض هرچه حماله، حمامی، کیسه‌کش، کناس همه شیعه. و خود فکر کرد که با این وضع موجود کتاب های من چه اثری میتواند داشته باشه. مردم خواهند گفت که تشیع اگر مکتب و روش خوب و نجات دهنده است، باید شیعیان وضع بهتر داشته باشند. این بود که در فکر فعالیت های عملی افتاد، تأسیس مدارس و آموزشگاه خواب و انجمن های خیریه بالاخره حرکتی و نهضت مقدس به وجود آورد و جامعه شیعه را در لبنان بالا برد. بنده خودم که 2 سال نماینده امام رضوان الله علیه در اروپا بودم، میدم در کشور اروپا، انگلیس، پاریس، فرانسه، میدم به این که پسترین کارها مال مسلمان ها، پارسلمان ها که از الجزائر و مراکش آمدن اونجا، میدم که سپورها، حمالها مال مسلمان هاست، ولی خودشان یک سمت های خیلی بالا دارن. و تعجب به اینکه اسلام که اینا تشویق به علم و اینها میکنه، طوری سعی کردن مسلمان ها را عقب نگه داشتن که مسلمان ها در سطح بالا از علم و شغل و شایستگی نیستن. بنابراین اسلام میخواد که هم قوانین عالیه و هم مجری در بین مسلمان ها باشه تا این قوانین عالیه اجرا کنه، تا مسلمان ها سربلند و سرافراز و قدرتمند باشن. از این قبیل کلمات امام فراوان از اینها ایشون استدلال میکنه به این که این قوانین با این تعالی و تکامل که دارن مسلمان موجی لازم داره تا اینکه اجرا بشه اجرا نشه. در صفحات کتب و در حوزه ها درس و بحث و اما وقتی در حوزه ها قدم بذاریم بیرون اثری نباشه، مسلمان ها دچار انحطاط و عقب ماندگی بودند و خواهند بود. ما کسی اگر مطلب این مطالب بازم اینو باید عرض کنم خدمت محترمتان، عرض کنم به این که ما 2 جور بحث داریم. یک بحث داریم مثلا فرض کنید تعارض استصحابین و استبراعات اینا، خب اونجاها کسی اشکال میکنه، ما در فهم کلام علما حرف داریم، ما هم عرض میکنیم. اما یک بحث از راجبی ما نقل مطالب میکنیم از امام و این طرف و اون طرف، کسی اشکال داره بنویسه من بخوانم، این به یک کلمه نمیشه، بنویسه اشکال بنویسه. این مطلب ما زیاد داریم، اون هم که میگم برای نمونه عرض میکنم، ولی مطلب تر اینا خیلی زیاده. اشکالی اگر کسی داره نمیتونیم در جوابیده بنویسید بدید، اشکال بنویسن. بنده اینجا میخوانم در معرض افکار قرار میدیم ببینیم شما چی فرمایید. اگر اشکال سایوش، خب اشکال یعنی ایراد به این مطالب، نه یک فرد حدیث فلانجا هست، ایراد کسی اگر داره به مطالب ایراد و اشکال داره، ایراد اشکال در برداشت امام داره، ایراد اشکال در برداشت ما داره، خلاصه اشکال اگر داره، اشکاله بعضی اشتباه کرده می نویسن، یه سی حدیث می نویسن، ما نمیخوایم بگیم ما استیفا کرده باشیم. از قدیم رسم بوده کسانی که اشکال متنابه داشتن مینوشتن میدادن خدمت استاد هم در همون جلسه درس مطرح میکرد. بنده خودم چندین بار خیلی زیاد مینوش خدمت امام بوده، خدمت آقای بروجیل میدادن اینا، اون اگه اشکال حسابی نبود که هیچ، اون که حسابی بود در جلسه درس بودن آقای مجاهدیش در جلسه درس آقای مجاهدی اینطور میفرمایند و با اون جواب میگفتن در معرض افکار. خب بنابراین بنابراین عرض کردم مطلب دو جه وقت مطلبی اصولی است و اینا در اصول ای وقت مطلب اینطور نیست. این مطلب برداشت از یک چیه. شما اگر در این برداشت ایراد و اشکال دارید بنویسید و مرمت کنید، من اول خودم مطالعه کنم دیدم بین که بله مطلبی است فوق مطلب ما همین جا مطرح میکنیم در معرض افکار استفاده میکنیم. من خب ما عرض کردیم بر این که بحث ما در این بود که خداوند متعال برای ائمه علیهم السلام از نظر اقتصادی، بحث در اقتصاده، از نظر اقتصادی امکاناتی قرار داده. امام فرمان این امکانات دلیل آن است که بایستش حکومتی باشه تا از این امکانات در راه تشکیل اون حکومت، ادامه حکومت استفاده بشه. یکی خمسه، و گفتن قلم درشتی میشه خمس به اون مبلغ بسیار زیادی. امام برای خودش که نیست، مسلمن این برای آن است که اینه خرج کنه در راه بهره برداری برای پیشرفت مملکت و تشکیل حکومت و اینطور چیزا. در اقتصاد را که من عرض میکنم مال سید محمد باقر صدره علی الله مقامه، خیلی مطالب درباره اقتصاد اسلامی هست. اونه در برابر اون روز کمونیستا در شرق و کاپیتالیست های سرمایه‌داران غرب در اقتصاد قوقا میکردن. بعد ایشان جواب هر دو خواده بگید ملکیت را سه قسم بکنه. یک ملکی در اسلام ها، در سوسیالیستی و کمونیستی ملکیت یک نوع بیشتر نبود، همه چیز مال دولت بود، حتی اگر کسی کار میکرد مزد کارش مال دولت بود، از دولت مزد میگرفت. همه چیزها منقول و غیر منقول میگفتن مال دولت کمونیستی که اون روز حاکم بود. در غرب دولت یعنی ملت و دولت همه کاپیتالیستی، سرمایه داری. در سرمایه داری ملکیت شخصیه، هر کس هر چی به دست آورده به دست میاره مال شخص خودشه، به دولت مربوط نیست. اما اسلام سه جور ملکیت داره. یک ملکیت شخصیه، هر کس زحمت بکشه هر چی به دست بیاره مال خودشه از راه مشروع، ملکیت شخصیه. یک ملکیت ملیه، مال ملت است. اراضی مفتوحة انوطن که مسلمان ها با جهاد و شمشیر به دست آوردن مال ملت، اراضی خراجیه میگن، مال ملت هستین. منتها بدون سرپرست ملت یک طور از اینو بهره برداری که با مردم قراردادهایی، ولی مال ملته. سوم ملکیت امامت و ولایه. پس در اسلام ما سه جور ملکیت داریم. یک ملکیت مال الله و رسول، مال امامه. یک ملکیت مال ملت ملی، یک ملکیت مال شخصیه. این اسلام است. خب حالا در اینجا بحث اینه که خداوند در قرآن و روایات ما برای امام یک امکانات اقتصادی فراوان قائل شده. اول زکات. امام خمس را گفتن مارس کرد خمس، خب خمس که داده میشه قلم خیلی بالاست، این مال امامت است، مال اون مقام است، نه ملک شخصی، مال امامت، مال امامت. حالا اونو ما گفتیم به اندازه ها رو بعد هم بحث کنیم. ما فعلا بحث انفال پیش کشیدیم. در قرآن مجید و روایات ما و فقه ما یک بحث انفال وجود داره، بحث قرآنی و تفسیری، بحث روایی و بحث فقهی. خب اینجا از اینجا شروع میشه. در قرآن کریم سوره انفال، سوره هشتم قرآن مجید، اول سوره به این ترتیب آغاز میشه: یسألونک عن الانفال قل الانفال لله و رسول فاتقوا الله و اصله ذات بینکم و اطیعوا الله و رسوله ان کنتم مؤمنین. خب این معلوم میشه به این که گفتگوهای فراوانی به وجود آمده بوده. قرآن میگه اصله و ذات بینکم، گفتگو نکنید، میخواد گفتگو را خاموش کنه. و وقت این جنگ یعنی اینطور آدن جنگ بدر، خب جنگ بدر اولین جنگ مسلمانان با کفاره، این جنگ خیلی مهمه، جنگ بدر، لیحق الحق، اینجا خداوند خواست حق را بر باطل غلبه بده. اینا که جنگ بعد خیلی موقعیت داره، 313 نفرم از اصحاب از اون نخبه ها که امام حسن علیه السلام ظهور بکنه، اون هم اصحابش اول 313 نفرم، این رقم از در رقم. خب اشکال سودان در اینجا، چند تا شطور دارن، چند تا شمشیر، اما در مقابل 1000 نفر بکش، 1000 نفر اونا از همه جهت مجهزن. اینجا کسانی که همراه پیغمبر بودن گفتگو کردن در این که ما اگر جنگ کردیم غنیمت گرفتیم، غنیمت مال کی خواهد بود؟ خب اینجا بعضیا جوانند و رفتن جلو، بعضیا پیر مردا عقب، بعضیا در کنار پیغمبر اینا هستن، بعضیا در وسط میدان جنگ. خلاصه فرق است بین افراد، آیا غنیمت به دست بیاریم مال هممون به سویه خواهد بود، یا تفاوتی وجود داره. گفتگو فراوان بود درباره این موضوع. حالا خداوند نبوتال میخواد به این تشاجر خاتمه بده، میگه یسال رک عن الانفال، از شما خواهن پرسید که انفال مال کی خواهد بود، اون غنیمت جنگی. میگه انفال جمع نفل و نفل به معنی زیادی است، یک چیز اصلی، یک چیز زیاده بر اصلی. نماز ما میخوانیم، نماز پنجگانه ما اصله، نافله که میگیم زیاده بر این است، اسم نافله میگیم، این اصل اون زیاده بر اینه. بله، خب اون چی که زیاده بر اون اصله میگن نفل و انفال. اینا خب مال که مال معین شخص معین اون اصله، اما مالی که مال یک شخص معین نیست، باید یک تصمیم میگیرن به کی بدن، از اون انفال تعبیر کرده. اینجا خداوند میگه ای پیغمبر، از تو سوال خواهر کرد از انفال، از اون غنایمی که به دست خدا آمد. خب وقت اینا دعوا با هم دارن، قل الانفال لله و رسول، برای خاتمه دادن به اون گفتی که مال خدا، مال پیغمبر خداست، حالا به هر کس بدن بده، شما بی خود، شما بی خود با هم دارید گفتگو میکنید، انفال مال خدا و رسول. فتق الله، اینجا میدان جنگ است، باید رفت با دشمن جنگ. دیگر ما بشیم هنوز جای نکرده در باره غنیمت با هم دیگه مشاجره کنیم، خب چون میشه نمیتونیم پیشرفت کنیم. فتق الله، از خدا بترسید و اصل و ذات بینکم. این اختلافات بذاری کنار، اطیع الله و رسوله، خدا و رسول داره تا که کنتم مؤمنین. با این آیه میخواد اون گفتگو و مشاجره را خاموش کنه. در همین سوره یک آیه دیگه داریم، آیه 40 که این سوره، اون این است که وَعْلَمَ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، بدانید شما که رفتی جنگ کردی، غنیمت گرفتید، یک پنجمش مال خدا و رسول، چهار پنجم مال خودتان هست. این طور بوده؟ بله. خب بنابراین خب چی میشه؟ اینجا میگه اول سوره میگه همش مال خدا و رسوله، این آیه میگه نه خیر، یک پنجمش مال چیز خدا و رسوله، ولی ذل قربا فلان فلان، چهار پنجمش مال شما خودتان هست که جنگ کردید. خب این باعث شده به این که بحثی به وجود آمده، هم بحث قرآنی، هم بحث رباعی، هم بحث فقهی. این یک مطلب. مطلب دوم این که از همین روایات که ما داریم استفاده میکنیم که ائمه علیهم السلام یک خصوصیت دارن که ما قائلیم شیعه، ولی سنی ها به اون قائل نیستن. ما قائلیم که انفال را چیه؟ روایات ما میگه تمام اراضی مواد، تمام معادن، تمام دریاها، قله کوه‌ها، بسته رودخانه‌ها، چیزای دیگه میگیم، اینا رو میگم امام اینا،
ما اینطور میگیم. و آیه اینا را داره میگه، در تفسیر برهان 44 روایت ذکر کرده از اهل بیت علیهم السلام برای تفسیر انفال، 44 روایت. ولی سنی اینطور نمیگن، سنی چیز دیگه میگن. بنابراین یکی از آیاتی که واقعا ما بین ما و اهل تسنن محل گفتگو اینه، بنده معتقدم که ما همانطور که فقه مقارن داریم، فقه مقارن مثل خلاف شیخ طوسی، مثل منتهای علامه، تذکره علامه، معتبر محقق، این فقه مقارنی که میگن عامه اینطور میگن، ما اینطور میگیم. دلیل اونها، دلیل ما و اثبات مزیت فقه ما بر فقه اونها، میگن فقه مقارن. اینی که باید ما با این کتب خیلی آشنا باشیم. خلاف شیخ طوسی، شال اولین کتاب بریم، خلاف شیخ طوسی و بعد معتبر محقق، بعد هم منتهای علامه، تذکره علامه، اینا فقه مقارنن. خود در فقه واقعا ما دوباره اونا که بحث میکنیم خیلی کارمان راحته، برای خاطر اینکه اینا زحمت کشیدن و راه ما رو روشن کردن برای اثبات مطلب. اما در تفسیر ما نداریم اینطور. تفسیر مقارن اینه که اونها در تفسیر علیه ما خیلی مطلب دارن. مثلا در تفسیر اونا ابو طالب مشرک معرفی کردن، در تفسیر. در تفسیر اونا مثلا ما میگیم که مباهله مخصوص پیغمبر هست و پیغمبر حضرت امیرالمومنین رو، فاطمه زهرا، حسن و حسین آورد، داریم مباهله. و یکی از مختصات و به یکی از کرامت‌های مهم اهل بیت علیهم السلام. ولی اونا در تفسیرش مثل المنار، تفسیر مراغی، نوشته خیلی در همان مباهله، عمر هم فرزندانش آورد، ابوبکر هم فرزندانش آورد، عثمان هم فرزندانش آورد، اسم به باهله خراب کرد. در مثلا آیه تحکیر بریم، آیه تحکیر ما بگیم مخصوص همان پنجابشن اهل بیت. اونا گفت نه خیر، دلیل میرن کتابه خودشان، لخی آیه تطرمانیست فلان و فلان و فلان هم جز همونه. مثلا ما بگیم که لا تقرب الصلاه و انتم سکارا، آیه قرآنه، در حال مستی نماز نخوانید. چون ادهی بودن اینجور بود. در تفسیر فیزلال میگه علی ابن ابی طالب جز همونه بود، یعنی شراب بخورد قرآن نماز هم میخواد. چقدر دیگه بشه. نقش اهل بیت خیلی کمرنگ نشان میدن در جنگ خندق. خب اونجا دیگه امیر بانوان امثال اون آیات قرآن که مربوط به اهل بیت یا تحریف بکنن یا کمرنگ نشان بدن، ما ناچاریم یک تفسیر مقارن بنویسیم، حرف خودمان و حرف اونها را در کنار هم و ثابت کنیم مثل فقه مقارن نداره. تاریخ همینطوره. تاریخ که بنویسن شیعه را خیلی پایین. بله بگه شیعه ها یک طایفه بودن بعد از جنگ جمل به وجود آمدن یا بعد از جنگ صفین به وجود آمدن. شیعه ریشه و اسلام ناب و خدمت پیغمبر و جریان قدیر و این دوستا، این داره همه گذاره کنار. واقعا این است که تاریخ مقارن لازم داریم، تفسیر مقارن لازم داریم، خودش که دردها و مشکلات باشه. حالا ما درباره این بحث انفال، آیات قرآن، بحث قرآنی، بعد هم روایت، بعد هم فقه، صاحب جواهر در جلد 16 بحث انفال ذکر کرده. در کتاب فقهی ما هم هست، حاج عارضه هم در مصباح الفقیه آخر خمس انفال ذکر کردن، چون روایات در جلد 6 وسائل بعد از ذکر روایات خمس انفاله. این است که انفال از جهت جلد 6 هست، جلد 16 جواهر و مصباح الفقیه و هر کسی که در خمس بس کرده از فقهای ما در آخر خمس انفال آورده. در تحریر بس امام هم اینطوره. از این جهت بحث ما باید درباره انفال انشاءالله تعالی صورت بگیره تا کم کم. الله